این مسئله موجب اعتبار جایزه نوبل نسبت به سایر جوایز شده. البته جای خالی ریاضیات در میان جوایز اهدایی از سوی بنیاد نوبل دیده می شود که می توان به ترتیب جوایز فیلدز، کرافورد و آبل را معادل مناسبی برای آن دانست.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
جایزه تورینگ سالانه از سوی انجمن ماشین‌های محاسب ACM به اشخاصی که سهم بسزایی در پیشرفت‌های زمینه رایانه دارند جایزه تحت عنوان جایزه تورینگ اهدا می‌شود. این جایزه نخستین بار در سال 1966 به آلن پرلیس از آمریکا تعلق گرفت. از آنجایی که برای علوم رایانه‌ای جایزه نوبل وجود ندارد، این جایزه معادل مناسبی برای نوبل می باشد. حامیان این جایزه شرکت‌های بزرگ غول‌های اینترنتی بوده و مبلغ 250 هزار دلار آمریکا به برنده تعلق می گیرد.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت داناست.
گفتگو می کنم با دکتر حیدر ارشدی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی. آقای دکتر، شما در این جایزه‌ای که در واقع 62 سال اهدای جایزه علمی رو دارین، به چه بخش‌های علمی جایزه دادین، به چه دانش آموزانی جایزه دادین و چه بخش‌هایی رو در نظر گرفتید؟
جایزه البرز با سابقه ترین جایزه علمی کشور ما هستش که زایش و رویش این جایزه مدیون اندیشه پاک و سرشت نیک شخصی است به نام مرحوم حسین علی البرز که در سال 1342 شمسی تمامی اموال خودش رو وقف میکنه و بنیادی رو تأسیس میکنه که مأموریت اون تشویق برترین های علمی کشور هست با هدف ارتقاء فرهنگ کشور. و این اتفاق در طول این بیش از 6 دهه‌ای که از عمر این بنیاد میگذره توسط این بنیاد پیگیری شده و بیش از 6000 نفر از برترین های علمی کشورمون در طول این سالها توسط این بنیاد شناسایی و با اعطای جایزه مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتن. در سال جاری که مقارنه با 62 ومین سال تأسیس این بنیاد هست، فراخوان جایزه البرز دانش آموزی 1403 در تیر ماه منتشر شد و در یک ماهه مهلت ثبت نامی که در مرداد ماه بود قریب به 3274 نفر از دانش آموزان سراسر کشور در مقطع متوسط اول و دوم ثبت نام کردند و بر اساس داوری که صورت گرفت از این دانش آموزان 51 دانش آموز شناسایی و انتخاب شدند برای دریافت جایزه البرز که انشالله این جایزه رو در آیین اعطای 62 ومین سال جایزه البرز که در روز سه‌شنبه با حضور وزیر محترم آموزش پرورش و رئیس محترم سازمان اوقاف امور خیریه شاهدمون هستیم بتونند این جایزه رو بگیرن تا در مسیر علمی که انتخاب کردن با انگیزه و شوق بیشتر این راه رو ادامه بدن.
آقای دکتر، در چه بخش‌های شرکت کنندگان رو داشتین؟ آیا مثلا دانش آموزی که پارسال شرکت کرده بود امسال هم میتونست شرکت کنه؟
در بخش دانش آموزی صرفاً به هر دانش آموزی یک بار تعلق میگیره، یعنی دانش آموز در این مقطع فقط برای یک بار میتونه نامزد برنده جایزه بشه. البته هر سال اگر برنده نشود میتونه مجدداً نامزد دریافت این جایزه بشه، اما در مقطع دانش آموزی این فرصت برنده شدن یک بار هست که برای دانش آموزان پایه نهم در مقطع متوسط اول و دانش آموزان پایه دوازدهم در مقطع متوسط دوم هر سال این فرصت مهیا هست تا در مقطع متوسط اول خب همه بچه‌ها و دانش آموزان و در مقطع متوسط دوم هر دو شاخه نظری، یعنی رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و ادبیات علوم انسانی و علوم معارف اسلامی و همچنین شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش میتونن دانش آموزان بر اساس شاخص‌هایی که در شیوه نامه جایزه البرز تعیین شده و این شاخص‌ها در پایگاه و سایت اطلاع‌رسانی جایزه البرز به نشانی البرز پرایز.ir همیشه در دسترس دانش آموزان هست، میتونن بر اساس این شاخص ها سوابق علمی خودشون رو تجمیع بکنن و در زمانی که اعلام میشه برای فراخوان اینها رو بارگذاری کنن. برای اینکه دانش آموزان یا اولیا یا مسئولان مدارس اگر علاقه من باشن بله. من اهم این شاخص ها رو بگم، بخشی از این شاخص ها به سوابق آموزشی دانش آموزان برمیگرده که معدل پایه های تحصیلی اونها هست و بخشی از اونها به سوابق علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و حتی حضور دانش آموزان در تشکل‌های دانش آموزی. مجموعه این موارد که شاید بیش از 20 عنوان شاخص باشه، هر کدومش به تنهایی میتونه بخشی از اون امتیازی رو به دانش آموز تعلق بده که نهایتاً جمع این امتیازها میتونه نفر برتر رو از بین چند هزار نفری که در این جایزه ثبت‌نام میکنند مشخص کنه.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و جوایز علمی.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. راجع به جایزه های علمی صحبت میکنیم. جایزه مصطفی صلوات الله علیه، جایزه مصطفی صلوات الله علیه جایزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا میشود. این جایزه به احترام نام پیامبر اعظم اسلام صلوات الله علیه و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم آموزی، به نام یکی از القاب ایشان مصطفی به معنای برگزیده نامگذاری شده است. این جایزه در سال جاری برای نخستین بار اهدا خواهد شد. هدف از اعطای جایزه مصطفی ترویج و تشویق علم آموزی و پژوهش در جوامع اسلامی است. این جایزه پیشگام توسعه روابط منطقه‌ای نهادهای علمی و فناوری در کشورهای اسلامی است و با تقویت ارتباط علمی میان دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام به رشد و تعالی علم در کشورهای اسلامی کمک خواهد کرد. برگزیدگان جایزه مصطفی در 4 رشته مبلغ 500 هزار دلار جایزه ویژه دریافت می‌کنند که مبلغ آن از محل موقوفات جایزه تامین می‌شود. این 4 رشته عبارتند از علوم و فناوری نانو، علوم و فناوری زیستی و پزشکی، علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح برتر دانشمند مسلمان. این جایزه به طرح‌های تعلق می‌گیرد که زمینه‌ساز بهبود زندگی بشر بوده و در آنها محققان دست به نوآوری‌های مشهود در مرزهای دانش و فناوری زده یا روش‌های علمی جدیدی ارائه کرده باشند. جایزه پیشرفت سری در بنیاد علوم. این جایزه به دستاوردهای مهم و جدید در زمینه مبانی فیزیک، علوم حیات و ریاضیات تعلق می‌گیرد. در سال 2012 یوری میلنر برای دانشمندانی که سهم بسزایی در ارتقاء علم فیزیک و پاسخگویی به سوالات عمیق را داشته‌اند، این جایزه را در مبانی فیزیک پایگذاری کرد. پس از آن در سال 2013 این جایزه با ورود بخش علوم حیات در راستای پیشرفت‌های مهم در زمینه بهبود روش زندگی و افزایش طول عمر به آن گسترش یافت و در سال 2014 نیز دستاوردهای مهم در تمامی شاخه‌های ریاضیات به آن افزوده شد. این جایزه گرانترین جایزه علمی بوده و طی یک برنامه تلویزیونی مبلغ 3 میلیون دلار به برندگان هر یک از زمینه‌های فوق اهدا می‌شود تا بدین ترتیب ضمن تقدیر از آنها نسل بعدی دانشمندان را به فعالیت در این راستا تشویق کند.
گفتگو میکنم با دکتر حیدر ارشدی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز. دکتر ارشدی، اینا وقتی که شرکت میکنن و برتر میشن بعدش چه اتفاقی میفته؟ مثلا توی راهیابی به دانشگاه، چون فرمودین که به هر حال مراسم با حضور وزیر آموزش پرورش هم هست، تو سوابق تحصیلیشون نقش داره، چون به هر حال دانش آموزان فنی حرفه‌ای هم هستن، در کاریابیشون موثره، یا اینکه یه حمایت خاصی از این دانش آموزان میشه؟
آنچه که در وصف‌نامه و اساسنامه بنیاد فرهنگی البرز تعریف شده، شناسایی برترین های علمی کشور هست و به نوعی اعطای جایزه نقدی که به این عزیزان اعطا میشه تا بتونند اون مسیر علمی رو که الان درش حضور دارن رو با شوق و انگیزه و امید بیشتر و مضاعف‌تری ادامه بدن. وظیفه بنیاد فرهنگی البرز در این بخش صرفاً کار سخت گرفتن این عینک و ذره‌بین برای پیدا کردن این دورها و مرواریدها در بین جمع بزرگ نخبگانی کشور هست، که این اتفاق رو از طریق ابزار شناسایی و داوری که همه سال انجام میده سعی کرده به بهترین و شایسته ترین وجه انجام بده. از این مرحله به بعد این وظیفه رو بقیه بخش‌های حاکمیتی، دولتی و حتی بخش‌های خصوصی کشور ما میان و از این نفراتی که از این ماراتون و مسابقه سخت رد شدن و انتخاب شدند، از این مجموعه استفاده میکنن در بخش‌های مختلف. ما ارتباط وثیقی رو با عزیزانمون در بنیاد ملی نخبگان برقرار کردیم تا در تسهیلاتی رو که اون بنیاد داره بتونند این دانش آموزان رو عضو بکنند و به نوعی در مسیر نخبه‌ای که اون بنیاد تعریف کرده این دانش آموزان هم عضو بشن و انشالله با ایجاد انگیزه مضاعف و حمایتی که مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی از این عزیزان انجام میدن، اینها بتونند برای کشور خودمون نقش آفرین باشن و نظام مسائل کشورمون رو در ساعت‌های مختلفی که درش انتخاب شدن به نوعی حل کنند.
گفتگو کردم با دکتر حیدر ارشدی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در این موتور جستجو در رابطه با جوایز علمی صحبت می‌کنیم. جایزه برادران رایت در ایالات متحده، جوایز محلی متعددی مانند عقاب طلایی در زمینه هوانوردی و خلبانی از سوی ادارات هوانوردی مختلفی به خلبانان اعطا می‌شد. در آگوست 2003 اداره هوانوردی برنامه جایزه ویژه خلبانی برادران رایت را افتتاح کرد تا به عنوان جایزه ملی معتبر در این زمینه به جای جوایز متعدد کوچک و محلی قرار بگیرد. این جایزه به خلبانانی حرفه‌ای مستعد و با سابقه پرواز 50 سال پیاپی و یا بیشتر اهدا می شود که شامل گواهی نامه و مدال خلبانی بوده و همزمان مقام افتخاری به نام خلبان و ملیت وی در سایت اصلی این برنامه قرار می گیرد. البته این جایزه به منظور قدردانی از افرادی که پژوهش‌ها و فعالیت‌های قابل توجهی در مهندسی، طراحی، توسعه و یا بهره‌برداری از وسایل نقلیه هوایی یا فضایی انجام داده باشند نیز تعلق می‌گیرد. جایزه فیلدز، این جایزه هر 4 سال یک بار از سوی کنگره اتحادیه جهانی ریاضیات به 2، 3 و یا 4 ریاضیدان کمتر از 40 سال در زمینه دستاوردهای ماندگار و پیشرفته در ریاضیات اهدا می شود. این جایزه برای اولین بار به لارس آلفرس و جس داگلاس در 1936 اهدا شد و پس از آن فعالیت خود را به طور رسمی از سال 1954 آغاز کرد. مریم میرزاخانی نخستین دانشمند زن جوانی است که به همراه 3 دانشمند جوان دیگر موفق به دریافت این جایزه شد و افتخاری ارزشمند برای ایران به ارمغان آورد. جایزه فیلدز و جایزه آبل هر دو دارای اعتبار و اهمیت فراوانی هستند و به نوعی میتوان هر دوی آنها را معادل نوبل ریاضیات دانست، ولی به علت محدودیت سنی در جایزه فیلدز آبل گزینه مناسب تری است. جایزه فیلدز شامل 1 مدال طلا با تصویر نیمرخ آرشمیدس و 15,000 دلار آمریکا می باشد.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش های شما.
سپاس از اینکه موتور جستجو رو شنیدید. کست باکس و شنوتو برای شما که از پادگیرها موتور جستجو رو می شنوید. تندرست و موفق باشید. خدا نگهدار.
موج‌های عالی سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا تحچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. من سمانه مبلغ حسینی خدمتگزار شما هستم و براتون بهترین ها رو آرزومندم و انشالله که هر کجا هستین اوقات و ایام به کامتون باشه. این روزها حفظ آرامش در رانندگی مخصوصا توی شهرهای بزرگ و جاده های عمل کاملا هنرمندان است. همه ما راننده اگر باشیم، راننده خودروی سواری و شهری تا ماشین های سنگین و باری هیچ فرقی نمی کنه، باید تمرین بکنیم که حداقل توی موارد ساده خودمون رو کنترل بکنیم و دچار خشم و اضطراب و استرس نشیم. دیگه چاره ای نبود و ما گرفتار یه راننده خشمگین شدیم که دستشو از روی بوق بر نمی داشت و ویراژ می داد و سبقت غیر مجاز داشت، مجبوریم که خودمون آرامشمون رو حفظ بکنیم، اونم به خاطر حفظ جان خودمون. از این افراد باید گذشت، خیلی جاها بی محلی جواب میده. اگر در مسیرها و جاده‌های کشورمون در حال تردد هستید و به عنوان یک راننده حرفه‌ای دارید این فعالیت رو انجام میدید، اگر در جاده‌ها هر مشکل و دغدغه‌ای وجود داشت، میتونید با شماره 141 شماره راهداری‌های کل کشور در ارتباط باشید و مشکل و دغدغه رو بفرمایید.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی‌آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راحتش. امن است و ایمن. اگر همه چیز را درباره‌اش بدانی.
با من راه بیا.
از رادیو چپ.
ما امروز یک مهمان گرامی داریم که از چهارمحال و بختیاری هستم و قراره که در مورد مدیریت تونل ها باهاشون صحبت بکنیم در مسیرهای جاده این استان. من سلام عرض میکنم خدمت مهندس روح الله غلامی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم موظفینی و
متشکرم
شنوندگان رادیو هم برنامه با من راه بیا و به ویژه امروز روز دانش آموز است. تبریک عرض میکنم خدمت همه دانش آموزان عزیز سراسر میهن.
متشکرم.
13 آبان گرامی میکنم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. جناب آقای مهندس، میخوام در مورد این بدونم که مدیریت تونل ها به چه صورت در استان شما انجام میشه. حالا با توجه به اینکه موضوع بحثمون هم همین موضوع هست، میخوام بدونم که شما چه اقداماتی انجام دادید برای حفظ، حراست و نگهداری تونل هایی که در جاده ها وجود داره.
خب لازم عرض کنم چهارمحال بختیاری با تجربه خصوصیت حاکم بر جاده های این استان، خب تونل ها به تعداد مسیرهای این استان واقع هست و همون میبینید 3750 کیلومتر از انواع راه در استان سارال بختیاری هست که 28 درصد در این جاده ها اعداد شده. تقریبا به طول نزدیک 20 کیلومتر از این جاده ها که در اصل تونل اعداد شده و بحث مدیریت تونل ها خب ویژه داره در سراسر دنیا و مخصوصا حالا در این استان که شرایط ویژه داره، خصوصا در موقع زمستان و راداری زمستان هم که الان به این اجام هم با اون رو برسید که در ادامه اگه لازم باشه من بحث اقدامات در خصوص مدیریت.
بله حتما بفرمایید آقای مهندس، ما دوست داریم که بیشتر از زبان جناب عالی بشنویم و اطلاعات کسب بکنیم تا اینکه حالا اطلاعات شما به پایان رسید من سوالم رو از شما بپرسم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب همونجوری که بحث مهمی که در برای مدیریت تونل ها مطرح هست، بحث روشنایی تونل. خب در سطح جاده های استان ما تقریبا 80 کیلومتر از مسیر جاده ها که شامل گردنه های مهگیر و سهبال عمومی هست به رایه ها نقاط حادث بخیز و صورت بخواد که امروز موضوع بحث ما هست تونل ها، بحث روشنایی در تونل ها و از احساسی برخوردار هست که تعمیر و نگهداری روشنایی مدام و علت دوام به صورت دوره‌ای برای تونل ها در استان انجام میشه.
درسته. آقای مهندس چقدر اعتبار و هزینه صرف نگهداری و امنیت هتل تونل ها میشه؟
سالانه نزدیک 10 میلیارد اعتبار صرف تعمیر نگهداری که قابل صرف روشنایی این تونل ها میشه انجام میشه در سطح جاده ها.
درسته.
روشنایی تونل ها بحث شستشوی بدنه و علائم نصف علائم تعمیر و تجهیز علائم اون داخل تونل ها هست. باز دوباره موردی که مخصوصا خاص زمستان هست، جلوگیری از نفوذ آب به بدنه تونل ها و جلوگیری از ایجاد قندیل های یخی در سطح بدنه تونل ها که باز مدام توسط همکاران زحمتکش ما در سطح اینها بررسی میشه و جهت جلوگیری از اونها اقدامات ویژه انجام میشه. غیر از اون باز تعمیر و نگهداری جداول تونل ها از جداول کلیدی ما که احیانا در تصادفات آسیب میبینن مواردی مشابه اون که به سرعت رفع میشه. باز نصب و ایجاد گابارید های هست که محدودیت ارتفاع ورودی به تونل ها اونا هم خوب یه راه مواردی که باید نصب بشن ایجاد میشن در ورودی خروجی تونل ها و بحث ارتفاع بارهای ترافیکی کنترل میشن که بیش از حد مجاز وارد تونل ها نشه. همینجور تهیه و نصب تابلو مشخصات تونل ها هست که باز این هم از اقداماتی بود که در سطح استان انجام شده. تمامی تونل ها شناسنامه دار شدن مشخصات تونل ها بودید، تونل ها اونجا نصب شده. و یه مورد خیلی مهم که به پدافندی و مدیریت بحران رو در اثر تونل ها پیگیری میکنه، ایجاد کنارگذر و روگذر هست که در تونل ها بودن توسط سازنده راه ها ایجاد میشه. حالا بعدا خب توسط همکاران ما در مجموع را داره نقضاتی هم ایجاد شده.
آقای مهندس اجازه میدین تا بحثمون همینجا در داخل تونل هست، حالا در مورد روگذر و زیرگذر هم با همدیگه صحبت میکنیم. شهروندی برای ما پیامک زده، آقای علی رحمتی گفتن که از فارس به شهر کرد اگر بخواید برید داخل تونل ها از سقف تونل ها آب میچکه.
خب من در صحبتان به اون اشاره کردم، خب یکی از مواردی که بحثای نگهداریش مدام توسط همکارانمون بررسی میشه به بحث آبدهی و چیز کردن آب از بدنه و سقف تونل ها، این مدام بررسی میشه و حتما تحقیق بگیری و از ایجاد این پدیده اقدامات خاصش توسط همکارانمون
درسته. اون وقت اگر که مشکلی وجود داشته باشه در تونل، دوستان میتونن با شماره 141 در ارتباط باشن و مشکلشون رو بگن، شما پیگیری میکنین؟
بله، شماره 141 همونجور که به درستی اشاره فرمودی و سامانه است شبانه روزی در خدمت مردم عزیز هست. خب مواردی از این دست اعتراضات یا موارد نقصی هم به نام اجازه ها باشه میتونن انعکاس بدن و حتما بگیرن.
بسیار عالی. آقای مهندس برگردیم به بحث روگذر و کنارگذر و حفظ و حراست از این قسمت تونه.
خب کنارگذرها ایجاد میشن و روگذرهایی که باید ایجاد بشن ایجاد شدن، همه به حفظ نگهداری این کنارگذرها و روگذرها از کاران ما انجام میشه. خب مخصوصا یه موردی که بسیار مهم هست در تعمیر گردار دوریمون، این جاده های کنار گذر بسیار کاربری بالایی داشت، میتونیم هدایت ترافیک رو مثلا به سمت اون جاده ها داشته باشیم که تعمیر نگهداری با ایمنی کامل همکارانمون انجام بدن. همینجور در احیانا خدای نکرده در بحث تصادفاتی که رخ میده درون تونل ها،
بله،
خب این کنار گذر ها و رو گذر ها کاربردی هست و خصوصا بوده که اشاره کردم در از بحث پدافندی و مدیریت بحران در مدور روگذرها و کنارگذرها بسیار مشهور است.
بسیار عالی. باز دوباره من برگردم یه پیامک بخونم از اردل به سمت کوهرنگ و مسیرهای کوهرنگ. نوشتن که داخل تونل ها روشنایی بسیار ضعیفه، بعضی هاشون هم خرابه و خیلی وقته که درست نکردن.
خب باز همونجوری که در صحبت هم خدمت مردم از اشاره کردم، یه تعمیرات دوره‌ای ما داریم که به صورت ماهانه انجام میشه در تونل ها و مخصوصا در روشنایی تونل ها که پیگیری میشه، حتما بررسی میشه و توسط همکاران میشه.
بله، بازم اشاره کردن به بروجن به سمت کیار، درست دارم میخونم؟
بله.
اگر که درست بگم، بله، بروجن به سمت کیار و گفتن که در این مسیر هم تونل ها از سقفش آب چکه میکنه و گفتن که یه مقداری از سقف تونل باز هم هست و قابل مشاهده است. حالا دیگه من نمیدونم که به چه صورته، دوستان خودشون رو معرفی نکردن و گفتن که این قسمت رو هم بفرمایید که بروجن به سمت کیار این مشکل در تونل ها وجود داره.
خب بعضی تونل ها شاید کاربری که ما انتظار داریم از تونل اینا کاربری تونل ندارن، بیشتر گالری هم برسای دیدگیری از کناره و جداره جازه ها را دارن،
بله،
کاربری دارن. خدمت شما عرض کنم، اما اگه موردی باشه حتما پیگیری میکنیم و انشاءالله رفت میکنیم.
بسیار عالی. میشه در مورد مدیریت بحران هم بفرمایید که چه اقداماتی انجام دادیم؟ فقط خیلی کوتاه در حد یک دقیقه.
آره، مدیریت بحران مثلا اکثر بحث کنار گذار رو گذار، اما مورد آخر و باز مهم و مؤثر در تونل ها بحث تغییر تونل ها که ما از تونل های صنعت یه مورد در محدوده کاروچار هست، معروف از به تونل 1200 متری که اونجا بحث صنعت در سقف تونل بحث تهویه هوا را در تونل اونجا پیگیری میکنیم و نگهداری این صنعت ها تا همکاران عزیزمون انجام میشه.
بسیار عالی. اگر نکته خاصی باقی مونده بفرمایید، در غیر صاحب شما خدافظی کنم.
هر پایانم تشکر میکنم از محسوم عزیز، دانندگان گرامی، کاربران محترم جاده، خصوصا